بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الیمین و النذر و العهد، جلسه چهارم، صفحه 508، من احکام النذر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عن عداهم اجمعین و على اهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين، روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات البحر فاكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما در مورد یمین تمام شد. حضرت لایربانی از اینجا مباحث رو در مورد احکام نذر بیان می‌کنند. می‌فرمایند که اولا ماهیت نذر چیه؟ به لحاظ لغوی وقتی ما میگیم نذر، نذر یعنی وعده به شرط، یعنی در مقابل یک شرطی وعده می‌دهید بر انجام کاری در مقابل اینکه یک امری محقق بشود. می‌فرمایند النذر هو التزام شخص فی ذمته به فعل شیء او ترکه لله سبحانه و تعالی. نذر اینه که من ملتزم میشم در ذمه خودم که یک کاری رو انجام بدم یا یک کاری رو ترک کنم، عمل خوبی رو مرتکب بشم یا عمل بدی رو ترک بکنم به خاطر خداوند متعال. لذا چون اینجا لله و قصد تقرب و انتساب الله تبارک و تعالی است، یا فرقی با قسم داره که در قسم گفتیم که لازم نیست حتما عبادت باشه و رجحان شرعی داشته باشه، همین که مضمون نباشه یا یک رجحان عرفی داشته باشه، شخصی داشته باشه کافیه. ولی در اینجا چون میخواهید منتسب به ذات حق متعال بکنید، باید امری باشه که عبادت باشه و مطلوب شارع باشه یا ترکش مطلوب شارع باشه. حالا امری که نه هیچ تأثیری به لحاظ شرعی نداره و مباح محقق نمیشود، ول وفا و بهی اگر نذر کردید با شرایطش و این التزام رو بر نفس خودتون انجام دادید، واجبه که انسان وفا بکنه و تترتب علی مخالفته کفاره، و کسی که با این نذرش مخالفت بکنه کفاره هم داره. صیغش چیه؟ صیغش چیه که بر اساس روایات حتما باید این محقق بشه که برای خدا بر عهده من است. یکی التزام و بر عهده باید درش مشخص بشه، یکی دیگری برای خدا بودن و وجه انتصابش الله تبارک و تعالی. و صیغته لله علیه کذا ان حصل کذا، اگه اتفاق افتاد من این کار رو انجام میدهم، برای خدا بر عهده من است که اگر فرزندم خور شد یک گوسفند در راه خداوند متعال قربانی کنم، بین فقرا تقسیم بکنم. پس چند تا نکته اینجا هست. اولا که صیغه نیاز داره، به مجرد نیت منعقد نمی شود. لا ینعقد به مجرد نیه من دون تلفظ بذالک، اگه لفظ رو نیاری تلفظ نکنی منعقد نمی شود. نکته دومی که ان حصل کذا حتما باید باشه یا نه اختلافیه. و فن اقادهی من دون تعلیقهی علا شرطن کلامون، اگر همینجوری معلق بر شرط نکنی نذر کنی لله علیه که من فردا روزه بگیرم، در این که منعقد می شود یا نمی شود در اینجا اختلاف وجود دارد. بعد یه نکته ای هم هست که آقای ایروانی اینجا نیاوردن، در این یعنی در آقای ایروانی آوردن در این تلخیصه حذف شده، که اونم اینه که ترجمه کافی یا ترجمه کافی نیست، که بعیدم نیست همونجوری که آقای ایروانی هم قائلا ترجمه کافی باشه، چون وجهی نداره که بگیم این عقود و اینها فقط آمده است برای اعراب و کسایی که زبان عربی رو بلدن، یعنی که هر کی میخواد نذر کنه باید بره یه حاج آقایی رو ببینه یا برام صیغه نذر بخون. و فی اجزاء ترجمه خلاف هم که متأخرین اکثرا قبول دارن. و یشترط فی انعقاده رجحان و متعلقه، شرط انعقادش اینه که متعلقش راجح باشه، چون اینجا برای خداست باید طاعت باشه. به نفع یعد طاعتا لله سبحانه، به گونه باشد که طاعت خداوند متعال به شمار بیاید. فلا ینعقد لو تعلق بالمباح الذي لا يعد فعله طاعه له سبحانه، پس تعلق نمیگیرد به اون عمل مباحی که انجامش طاعت خداوند متعال نیست. یک کاری باید باشه که میگه آقا بلله علیه اگر بچم خوب بشه من فردا صبح یه لیوان آب بخورم، من بلند شم 10 دقیقه پیاده روی بکنم. پیاده روی آب خوردن اگر یک عنوان ثانوی روش نباشه اینا طاعت خداوند متعال نیست. نیت کنم که نماز شب تو مرتب بخونی، یک ماه نماز شبامو سر وقت بخونم، نمازامو اول وقت بخونم، هم چیزی رو انسان نذر بکنه، نه اون نذرهایی که به نفع خودشه و تأثیر عبادی در این وسط ندارد. پس لو تعلق بالمباح الذي لا يعد فعله طاعه له سبحانه منعقد نمی شود. و اذا زال رجحان بعد الانعقاد، اگه یک کاری رو گفتی اول اون کار رجحانی داشت ولی بعدش رجحانش رو از دست داد، مثلا نذر کردی که اگر اینجوری باشه یک هفته اگر بچم خوب بشه 40 روز پشت سر هم بعد طلوع آفتاب برم بین طلوع این زیارت حرم امام رضا، زیارت امام رضا رو بکنم، کرونا آمد گفتن آقا نرید، مرجوح شد رفتنش اینجا، پس انسان دیگه لازم نیست بره اونجا رو انجام بده. نمیگید آقا، نمیشن بگه آقا رفتنش اینجوریه، اصل زیارتش که من عرض کنم خدمت شما زیارتنامه خوندن، زیارتنامه هم شما با گفتی نذر کردی اینجا مرکب زیارتنامه بخونی، زیارتنامه هم در اون مکان بخونی، خب زیارت رفتن به مکانش مرجوع شده، زیارتنامه رو بخون، نه یک عمل مرکب رو من نذر کردم. اگه واقعا قصدم این باشه که اینها تعدد مطلوب باشه، یکی که زیارتنامه بخونم که زیارتنامه رو حرم آمزا بخونم، حرم آمزا رفتنش مرجوع شده، زیارتنامه خوندنش که راجحه، ولی اگر یک امر مرکب رو یعنی خوندن زیارت رو در حرم امام رضا علیه السلام نذر کردم، الان این مرجوع شده و دیگه انسانی عمل رو لازم نیست انجام بده. پس و اذا زال رجحان، اگر او رجحانی که در ابتدا بود بعد از بین رفت و زائل شد، بعد الانعقاد وقتی این که عقد نذر رو منعقد کردی و صیغه رو گفتی بعدش رجحان زائل شد، انحل دیگه در اونجا هم منحل میشه و عقدی لازم نیست بهش عمل بکنی. خب اینجا اینجوریه که در مورد قسم روایات گفتن که باید حتما اذن والد مسبقا رو بیاشی باشه، یا اگرم بعد آمد و مثلا نهکد منحل میشه، ولی اینجا از ادله برداشت نمیشه. ولا یشترط فی صحت نذر الولد اذن الوالد مسبقا، این که قبلا باید به پدر اذن بده همچی چیزی در صحت نذر شرط نیست، از ادله استفاده نمیشه. بله اگر نهی کرد اجل مع نهیه المسبق لا ینعقد و اذا نها عنه بعد ذلك انحل، لازم نیست حتما بریم اذن بگیریم، ولی نهیش مانعه، اذن شرط نیست، نهی مانعه. اگر قبلش نهی کرد منعقد نمیشه، یا اگر آمد و بعدش که فهمید نهی کرد گفت نه انجام نده منحل میشود. این نسبت به ولد. ولی نسبت به زوجه چی؟ نسبت به زوجه اینجا یک اختلافی وجود داره که بعضیا که شاید مشهور قدما بودن میگفتن مطلقا، مخصوصا اگر تصرف مالی نیاز داشته باشه زن و بخواد در مالش تصرف بکنه اذن شوهر در اینجا شرطه. متأخرین هم جمعی میفرماین نخه، در جایی که منافات داره با حق همسر، درسته که از ادله ممکنه اطلاق استفاده بشه ولی منصرف به اون مواردیه که با حق همسر منافات داره، ولی وجه نداره که زن در مال خودش میخواد یه تصرف بکنه. ولی یه زنیه آمده نذر کرده که من تا عرض کنم 6 ماه هر روز روزه بگیرم. خب تو نذر کردی 6 ماه هر روز روزه بگیری، خب شوهرت میره بعد از اون که برمیگرده پنجشنبه جمعه که خونه است، این منافات داره با حق همسر، شما باید در اختیار همسرت باشی. یشتر تو فی صحت نذر زوجه اذن الزوج اذا کان متعلقه منافیا لحقه، در نذر کرده باشه بره حرم امام رضا، آقا تو شهر غریب ما رو 1 هفته پا میشه میذاری میری، 1 هفته اینجا ما بی همسر بمونیم، پس بنابراین نه، زمانی که متعلقش منافی با حق شوهر باشه فل استمتاع، این که شوهر بخواد هر موقعی از همسرش بهره ببره همسرش کنارش باشه، اگر منافی حق استمتاع باشه خب در این صورت بله باید حتما رضایت شوهر رو جلب بکنه، و الا عرض کنم خدمت شما اذن زوج رو میخواد، اگه زن شوهر راضی نیست و اجازه نمیده زن حق نداره به این نذرش، اصلا حق نداره نذر کنه، این نذرش منعقد نمیشه، بعدم اگه نهیش کنه منحل میشه. بل ذهب المشهور، قش مشهور قدما میگن الا اعتبار اذن زوج حتی اذا لم يكن منافيا لحق، حتی اگر اذن زوج شرطه حتی اگر منافی حقش نباشه، البته نه اموری که به شوهر هیچ ربطی نداره، اگر لازمش تصرف در ماله، مادام یستلزم التصرف فی ماله ها، از بعضی از ادله روایات استفاده کردن به خاطری که موقع زن یک نظر میکنه، نظریه که شوهرش هم راضی نیست، عرض کنم خدمت شما به شوهرش هم منافی هم نیست، ولی کاری هم به همسرش نداره، تصرف مالی هم نیست، نظر کرده که در این ماه مبارک رمضان یه ختم قرآن کنه، نظر کرده 1000 تا نازلنا بخونه. حالا وقتی شوهرش نیست میشینه این نازلنا رو میخونه، نه که منافاتی نداره، حتی بعضیش ممکنه با عرض کنم خدمت شما در همون هنگام هم منافاتی نداشته باشه. همسرش میگه چون ما وقتی میگیم استمتاع حتما معنای نزدیک نیستش که، دوست داره مثل اکثر مردا، دوست داره خونه که میان همسرشون پیششون باشه، دوست داره بعد از ظهر که میخوابن همسرشون کنارشون بخوابه. حالا نشسته اونجا خانم نذر کرده امروز 2000 تا مثلا صلوات بفرسته، خب تو رخت خواب داره میشه کنار همسرش، شب تصویر دستش میگیره حمد سورهشو میخونه. این تصویری که حالا حتما همه امور حق استمتاع همسر حتما باشه، نه، میخواد کنارش باشه، آرامش در خانه است. دقیقاً همون نیازی که ما قائلیم که بچه‌ها به حضور پدر و مادر در خانه، مادر در خانه دارن. خیلی مادرایی که درس میخونن به این نکته خیلی وقتا توجه نمیکنن، میگن من همه چیز بچه رو حاضر میکنم، چون من خیلی در معرض عرض کنم خدمت شما مشاوره توی امور بودم، زیاد درک کردم این امور رو، زیاد شنیدم که مادر صبح پا میشه میره، خودش صبح زود پا میشه، از ساعت 4 صبح لباساشو میشوره، کاراشو مرتب میکنه، غذای زورشو دم میکنه، همه چیزشو مرتب منظم میکنه، غذای بچه‌ها رو مرتب منظم میکنه، میذاره خودش یک ساعت دیگه که بچه‌ها میخوان مدرسه برن از خونه بره، میگه خودشون پاشن حاضر شن. بچه پا میشه اعصابش خورده، خب غالبا صبح بچهای کوچیک سختشونه، پا میشن وسایلشون نمیبرن، غذاشون نمیتونن ببرن، دستوراتشون رو نمیشورن، دستشویشون رو مرتب نمیدن، اصلا کلا به لحاظ درسی من بارها از شنیدم از افراد متعددی که مادرشون در هنگامی که اینا بچه بودن و مدرسه بودن تحصیل میرفتن، میگن یک علت مثلا این بوده که مادر تحصیل نمی کرد، از هم صبح که از خواب پا میشدیم همیشه استرابی که مادرمون نیست، خودمون باید حاضر شیم، وسیلمون جا میمونده، معلم دعوا میکرده چرا دفتر نیاوردی، قضا نداشتیم و قص الهازا. میخوام بگم که یعنی خود و پیشرفت مادر ممکنه عامل دستور، خب کنار مادر اینجا هم همینجوریه، مرد تا خیلی دوست داره که همسرشون وقتی میان منزل کنارشون باشه، زن قضا رو درست کرده ساعت 12 همه چیز حاضر و مرتب گذاشته رو گاز، بلند شده رفته، و خودش زور میاد اینجا قضاشو میخوره، مثلا اینا که شیفت دارن، مرد یک شیفت کاری داره، مثلا اینا که دکترن یا پرستارن، خانومش یک شیفت کاری دیگه ای داره، خب عملا میبینی اینا در هفته یک روز جمعه تعطیلن، همه میبینن، هیچ وقت هم نمیبینن. حالا در هر صورت عرض میکنم این که دارن میگن خیلی وقتا منافاتی هم نداره، تو میگه آ تو خونه پیش من باش، خب تو خونه پیشش هست، اون تسبیح دستش میگیره، ذکرشو میگه، بل ذهب المشهور الى اعتبار اذن الزوج حتى اذا لم يكن منافيا لحق استمتاعش ما دام يستلزم التصرف في مالها، که بر اساس اطلاق برخی از ادله است. و اذا نکر، خب از اینجا دو سه تا فرض آیه ایروانی مطرح میکنن که در این دوره مختصر حذف شده، فقط اون پاراگراف آخر آمده، فی تهدید کفاره حنس نذر خلافون، در مورد این که کفاره حنس نذر چقدر هست اختلافه. من نمیدونم این جلسه میرسیم به این مباحث یا نه، پس این تیکه رو من دیگه اون نمیخونم، این چند پاراگرافی رو که آیه ایروانی در کتاب تفصیلی آوردن، حالا بخونیم اگر رسیدیم آخر جلسه این رو خدمتون عرض خواهم کرد. بریم سر مستنداتش، بل مستند و فیزالک. اما نسبت به این که ابتدا گفتن ان نذر هو التزام شخص فی ذمته به فعل شیء او ترکه لله سبحانه و تعالی، این میفرمایان یک امریه که واضحات فقه دیگه، همه متشرعه نذر رو میشناسن، نذر کردن یعنی بگه اگر این اتفاق افتاد من این کار طاعت رو انجام بدم یا این معصیت رو ترک کنم. طاعتی که عرض میکنیم اهم از طاعت واجب و عرض کنم خدمت شما مباح، و در معصیتی که عرض میکنیم اینجوری که شامل مبغوضات شارع، ولو مبغوضی که جواز فعلم هست یعنی کراهت و عمل مکروه هم بشود. خب این که جزو روشنه، و اما ان النذر هو الالتزام المتقدم فهو من واضحات الفقه التي یعرفها کل متشرع، ولی نکته مهمی که اگر نذر کردیم مثل قسم چرا واجبه بهش وفا بکنیم، اینم جز واضحات فقه دیگه، انسان اگر نذر کرد نذر واجبه، نذر و قسم و عهد اینها ماننده همان به لحاظ حکمی، که البته تفاوت‌های محتوایی دارن. خب آیات مختلفی رو هم تمسک کردن، روایات متعددی هم هست ازش میشه استفاده کرد، همه روایاتی که داله بر سقوط کفاره هست این بالالتزام دلالت میکنه که واجب ترک کنید، ولی اگر واجب نبود که ترکش کفاره نداشت. خب آیا چی؟ آیه ایروانی حفظه الله در اینجا سه تا آیه میارن. یکی آیه 29 قسم بخشی از آیه 29 سوره مبارکه حج است. ثم یغزو تففهم ولیوفو نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، که در مورد احکام حج دیگه من اگه بخوام وارد شم چون خیلی اختلافی و نکته داره دیگه نصف جلسه وقت میگیره، آیه های قبل رو نمیخونم و شروع میکنن احکام حج رو، کارهایی که باید در حج انجام بدن. دیگه رسیدن اینجا به مباحث انتهای این آیه، انتهای احکام حج رو در روز عید میفرمایند، که در روز عید که میفرمایند که وقتی رفتن و کارا رو انجام دادن، یکی ثم یغزو تففهم، تفس به معنای اون چرک زیر ناخون یا هر چیز زائدی که باید از بدن زائل بشه، از باب این که در ایام حج وقتی روز عید رسیده حلق میکنن یا تقصیر میکنن، مو رو میتراشن یا بخشی از مو رو کوتاه میکنن یا ناخون رو اون امر زائد بدن رو کوتاه میکنن، خداوند تعالی میفهمد ثم یغزو، یغزو تفسهم یعنی کوتاه کنن، از بین ببرن این چرکای زیر ناخونشون رو، یا به تعبیر دقیق‌تر یک چیز زائدی رو، یک تیکه از مو رو، موی سر رو یا ناخون رو، اینها رو از بین ببرن. ولیوفو نذورهم، باید ولیوفو نذورهم وفا کنن به نذرهایشان. در موردی که مراد از این نذر چیه در بین مفسرین متعدد آمده. بعضیا میگن مراد از نذر او هدیه که با خودشون بردن، یعنی نذرشون، یعنی اون هدیهشون رو و اون قربانی که بردن انجام بدن. بعضیا گفتن اگه یه قربانی خاصی بردن، بعضیا گفتن مرادیه که حجشون رو به پایان برسونن، چون خود حج به عهده است. ولی مشهور به معنای مطلق گرفتن، یعنی اگر آمدید و در هنگام برای انجام حج نذری کردن که در منا مثلا انجام بدن، یا اینکه اصلا حجشون حج نذریه، فلیوفو نذورهم، باید به نذرهایشون وفا کنن. که خب اگر روای آیه بفرماییم که آیه اطلاق داره، شامل همه موارد می شود که در ادامه آیم هست. ولیطوفوا بالبیت العتیق، که اختلافه که ولیطوفوا بالبیت العتیق مراد اون توافیه که باید برای حج در روز، عرض کنم، در او ایام تشریقی که در منا هستن، که یا همون روز عید یا دو روز بعد یک بار باید برن به مکه و توافشون رو انجام بدن، مراد اونه. یا اونجوری که روایات ما گفتن که ختم حج با تواف نسائه، و گفتن مراد از ولی یطوفوا بالبیت العتیق تواف نسائه، که این مورد اختلاف بین شیعه و سنی است، که ما تواف نساء رو قائلیم که بحثش در فقه در بحث کتاب حج مفصلا گذشت. پس یکی این آیه است که اگرم در مورد این آیه به قرینه سیاقی که آمده بگیم نه مراد از ولیوفو نذورهم، عرض کنم مرادش چیز نیست، مطلق نذر نیست، همون حدیه که نذر کردن و با خودشون آوردن، دیگه دوتا آیه بعدی کاملا روشنه. یکی آیه 270 سوره بقره، و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر، هر نفقه یا نذری که انجام میدید، فان الله یعلمه و ما للظالمین من انصار، هر نذری رو که نذر کردید و هر انفاقی رو که انفاق کردید، خداوند متعال آن را می داند. آیه در سیاق بخشش های مالی و واجبات مالیه، که می فرماید اگر نفقه ای رو انفاق کردید، به فقرا صدقه ای دادید یا نذر کردید نذری رو، خداوند متعال عالمه به نذر شماست، پس باید به این امور عمل کنید، و اگر این حق رو نرسونید، و مال ظالمین من انصار، کسی که حق فقرا رو نرسونه یا به و اون نزدیک کرده که به دیگران مالی رو اعطا بکنه انجام نداده، خداوند متعال نسبت به این کسانی که ظلم میکنن یاور نیست، که از سیاق استفاده میشه مراد از ظالمین همین کسایی که به نذرشون عمل نکردن. و این آیه بعدی هم میفرماید ان تبدو الصدقات فنعم ما هی، اگر صدقات رو آشکار کنید که خیلی بسیار خوبه، که در روایات آمده مراد از این صدقه واجبه است که جای ریا نداره و شما آشکارا انجامش میدید. و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، ولی اگر مخفیانه هم صدقه انجام بدید و به فقرا برسانید مالی رو، این بهتر است برای شما، که این بیشتر در مورد صدقات مستحبیه. و یکفر عنکم من سیئاتکم، خداوند متعال به خاطر این کاری که انجام دادید و این صدقه های واجب و مستحبی که انجام دادید از سیئاتتون میبخشد و الله به ما تعملون خبیر، که مجموعه آیات هم استفاده میشه. البته اینا بحث های تفسیری فراوانی داره، یه چون بحث از واضحات فقه ارزشی که خیلی وقت بذاریم رو اجزاء آیات و توضیح بدیم و شرح بدیم، اینا خیلی طول میکشه. میدونید مباحث تفسیری خیلی مباحث مفصلیه. آیه آخرم که آیه 7 سوره انسانه که در مقابل اون در نسبت به اون جریانیه که حضرت امیر علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین در اون واقعه سه روزی که روزه گرفتن به نظر این که اگر امام حسن و امام حسین از مریضی خوب شدن سه روز روزه بگیرن، خب سه روز روزه گرفتن و هر روز اطعام کردن و اون افطاری خودشون رو به عرض کنم یتیم و مسکین و اسیر دادن، فقیر و مسکین و اسیر دادن. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، که همه مفسرین شیعه و سنی فرمودن که این آیات درباره حضرت علی و حضرت فاطمه و حسنین علیهم السلام نازل شده که به مسکین و یتیم و اسیر سه شب افطار خودشون رو دادن و اون قضیه معروفه که خداوند متعال این با این عرض کنم آیات رو نازل فرمود و این آیات هم آیات مدینه‌ای در مدینه نازل شده و به وسیله این آیات تقدیر فرموده خداوند متعال و تحسین فرموده این عمل این بزرگواران رو. یوفون به نذر، اینا وفای به نذر میکنن و یخافون میترسن یومن کان شره مستطیرا، از روزی میترسن که شرش منتشر و گسترده است و همه رو در بر میگیرد. خب این هم مشخصه، میفرماید یوفون به نذر یعنی وفای به نذر رو یک عمل مطلوب میشمارد و بنابراین که میگه یخافون یومن کان شره مستطیرا یعنی میفرماید که این رو لازم میدانن چون به خاطر ترس از قیامت هست که وفای به نذر میکنن. اگر وفای به نذر واجب نبود خب یخافون یومن کان شره مستطیرا هم نداشت. عرض کردم و یستفاد و ذالکه ایزن من روایات ثبوت الکفاره بالحنسه و غیرها، از روایات متعددی هم به دلالت التزامی استفاده می شود که اگر قرار باشه با شکستن نذر شما باید کفاره بدهید پس معلوم می شود که عمل به نذر واجب است. این خیلی نکته ای ندارد. و اما انه، خب حالا اصلی که محل بحثم نیست، نسبت به این که اگرم شما شکستید و نذر رو حنس کردید باید کفاره بدید، این هم مشخصه، آیه نداریم و روایات متعددی در موردش داریم. اما انه تترتب على مخالفته الكفاره فهو مما لا اشكال فيه و يدل عليه صحيحه حلبيس عن ابي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال ان سميته فهو ما سميته و ان لم تسمي شيئا فليس بشيء فان قلت لله علي فكفارته يمين. سوال راوی از اینه که یه بنده خدایی نذر کرده، متعلق نذرش رو معین نکرده، آمده یجعل علیه نذرن، نذر رو بر خودش گذاشته ولا یسمیه، معینش نکرده، تسمیه نکرده، نام نبرده. این در معنای این نیستش که اگه ظاهرش نیستش که به زبان نیاورده، نه، یعنی فقط نیت قلب کرده ولی به زبان نیاورده، نه، میگه معین نکرده که متعلقش چیه، لا یسمیه. حضرت فرمودن ان سمیته، اگر یه چیزی رو معین کردی فهو ما سمیته، خب همون کار رو انجام بدی، ولی الام تو سم شیئن، چیزی رو نام بردی گفتی لله علیه، هیچی نگفتی معین نکردی، گفتی که فقط گفتی لله علیه، یا گفته لله علیه نظرون یا لله علیه شیعون، معین نکردی که چی باید بگی. حضرت فرمودن که فلیسه به شیعن، در این صورت چیزی به عهدت نیست.
ولی و این قلت اگر گفتی لله علیه فکفارت و یمینن، صیغه که لله علیه این کفاره قسم دارد. اگر آمد و انجامش ندادی، عملی رو انجام ندادی، این کفاره یمین دارد. این جمله یک جمله مستقل مربوط به بحث قبل نیست، دو تا مسئله است. یکی در مودی که متعلق رو معین کنی یا هیچی نگی. حضرت فرمودن الم تو سم شیئا فلیس بشیئا، معمول جوری که شراح عبارت این رو فهمیدن. بعد از این نکته دیگه میخوام بگن، میخوام بگن حتما باید صیغه لله علیه باید به کار گفته بشه. اگر لله علیه نداشته باشه، یعنی نیاورده باشه این مضمون رو که برای خدا بر عهده من است، در این صورت کفاره نداره. ولی اگر آورده باشه لله علیه، واجبه که بهش وفا بکنی. فکفارت و یمین، این کفارش با کفاره قسم یکیه دیگه. اینجا بحث اینه. در روایت دیگه هم هست، حضرت روایت صحیحه جمیل ابن صالح از ابوالحسن موسی علیه السلام انه قال، که مرحوم کلینی روایت آورده، کل من عجز عن نظر نظره فکفارته کفاره یمین. همین مضمونه لله علیه، اونم روایت هم معید همینه که حضرت میفرمایند کل من عجز عن نظر نظره، هر کس از انجام اون نزدیک نظر کرده عاجز بشه، فکفارته کفاره یمین. اینجا باید همون کفاره قسم رو بده. پس بنابراین از این حیث هم روایت روشنه. اصل وجوب کفاره در روایات متعدد آمده که یک روایت اینجا گفتن، من روایت دیگه هم که صحیح حلبی هم بود رو خدمتتون عرض کردم. و اما ان صیغته ما تقدم، این که صیغه صیغه لله علیه باید باشه، که تو همین صحیحه حلبی هم خدمتتون آوردیم آقای ایروانی بیان کردن، فان قلت لله علیه فکفاره یمین، بعد صیغه لله علیه حتما اینجا باشد. اما ان صیغته ما تقدم فهو مما لا اشکال فی، و یدل علیه صحیحه منصور ابن حازم است ان ابی عبدالله علیه السلام، که اونجا میگه اگر یکی آمد اینجوری نذر کرد، که در این روایت از کیفیت نذرهای متعدد سوال شده. مضمون ها تو روایات متعدد آمده و تو روایات متعدد از ائمه سوال میکردن که به این نحوه یا به این شکل یا به این مضمون ما اگر نذر کنیم درست یا درست نیست. ائمه علیهم السلام جواب دادن. راوی اینجا میپرسه اگر قال رجل بگه که علیه المش الى بیت الله و هو محرمون به حجتن، یعنی چی؟ اینجا میخواد بگه علیه آمده، سوال راوی ازیه، ولی لله رو نگفته، بر عهده خودش گذاشته ولی نگفته برای خداوند متعال. گفته بر من است که پیاده بروم حج انجام بدهم، در حالی که هو محرمون به حجتن، در حالی است که محرم به حج، در حال احرام چنین نذر میکنه. این به حجتن ممکنه یه نکته ای باشه، چون در روایات دیگه این مضمون سوال شده که اگر کسی آمد و بیاد برای خودش لازم بکنه که 1000 تا مثلا بدنه انجام بده، 1000 تا شتر انجام بده، در حالی که محرم به 1000 حجه. سوال اینه، میگه سئل عن الرجل یقول علیه 1000 بدنتن، 1000 تا شتر انجام بدم، و هو محرمون به 1000 حجتن، در حالی که محرم است به 1000 حج، یعنی گفته من به 1000 حج محرم میشوم که 1000 حج به جا بیارم، یعنی وقوفم 1000 تایی باشه، بعد همه کارام 1000 تایی باشه، ولی بدنم از آخر 1000 تایم شتر قربانی کنم. حضرت فرمودن ذالک من خطوات شیطان، ای از اون خطوات و گام های شیطانه. و عن الرجل یقول و هو محرمون و هو محرمون به حجتن قال لیس بشیء، که تو مضمون مثل ای اونجا آمده. حالا در هر صورت علیه المشی الى بیت الله، کسی نذر میکنه که بربن است رفتن به سوی بیت الله، و هو محرمون به حجته، در حالی که محرم است که حج انجام بدهد به یک حج. یا میگه علیه حدی و کذا و کذا، بربن است که این حدی خاص رو انجام بدم. نگفتم که تو آیه شریف آمده بود که اگر در ایام حج آمد و نذر انجام دادید، ولیوفو نذورهم ثم لیغزو تفثهم ولیوفو نذورهم ولیطوفو بیت العتیق، که بعضی ها اصلا ذهنیت همین بوده که ممکنه حدیشون رو به وسیله نذر معین بکنن، اون قربانی که میخوان انجام بدن رو به وسیله نذر معین بکنن. حضرت اینجا راوی همین رو میپرسه، به جایی که بگه لله علیه حدی و کذا و کذا، میگه علیه حدی و کذا و کذا. حضرت فرمودن فلیسه به شیء، این نذرهایی که کرده منعقد نمیشود. به خاطر چی؟ میگم یه جا به خاطری که اصلا شیوهش درست نیست. یه رعایا سوال میکنه که حالا خدمتون عرض میکنم که اگر رجحان داشته باشه، روایات متعددی داریم که امر غیر رجحان رو نذر کرده. اینجا نه، سوال به خاطر این بوده که لفظ جلاله رو به کار نبرده، لله رو به کار نبرده. حضرت فرمودن لیسه به شیعین، اینا هیچ کدوم درست نیست. حتی یقول لله علیه المشو الابیته، برای خدا بر عهده من است که به سوی خانه اش پیاده بروم. یا بگه لله علیه ان احرم به حجته، برای خدا بر عهده من است که محرم به حج بشم، این حج مستحبی رو با نذر بر خودش واجب کند. یا بگه لله علیه حدی و کذا و کذا الم افعل کذا و کذا، اگر من این کار رو انجام ندادم حدی فلانی رو انجام بدم، که اینجا مراد باشه که حدی قربانیه یا نه، اگه این کار رو انجام ندم به صورت کلی یه قربانی انجام بدهم. یا علیه حدی و کذا و کذا، حد در اصطلاح خاص به قربانی که در منا قربانی می شود به کار می رود، ولی در معنای عام خودش به معنای هر قربانی که برای خداوند متعال می خواهد پیشکش بشود. لذا دلالت نداره که چون در سیاق حج آمده حتما بخواهیم بگوییم که برای قربانی حج. ظاهر روایت هم مطلقه. بیاد اینجوری بگه، بگه اگه من این کار را انجام ندادم یک شتر در راه خدا قربانی بکنم، لله علیه حدی و کذا و کذا الم افعل کذا و کذا و غیره، که روایات در مقام متعدده دلالت میکنه که حتما لله باید بیاد، که این روایت از بهترین روایات در مقامی که تصریح میکنه که فرمودن لیسه به شیئن حتی یقول لله، چون تو سوال راوی علیه المش بود، بر عهده منش بود، لله نبود. حضرت گفتن باید حتما میگه لله علیه. پس بنابراین این روشنه. نکته ای که گفتیم اگر نیتش رو داشته باشیم لفظ رو به کار نبریم محقق نمیشه، این هم مشخصه، به خاطری که بر نیت صرف صدق نمی کند که شما اینجا نذر کردی، صدق نذر نمی کند. اما مع عدم این اقادهی به مجرد نیت، فلانه بدون تلفظ به صیغه لا یسق عنوان النذر. کسی اشکال بکنه بگه نه آقا شما از کجا میدونی، بالاخره عوام الناس تو ذهنشون هم که باشه میگن ما نذر کردیم، و مع تنزل تنزل کنیم و فرض شک فی صدق عنوان نذر، نمیدونیم که آیا نذر محقق هست یا محقق نیست. اینجا دو تا نکته داریم، یکی که استصحاب عدم ترتب اثر میکنیم، نمیدانیم با گفتن این از کنم لفظی رو که گفتیم این مال به ملک فقرا در می آید یا نمی آید، یا بر ما واجب است این عمل رو انجام بدیم یا ندیم، که حالا نسبت به اون مواردی که تحقق معامله ای که اثری برش مترتبه استصحاب عدم ترتب اثر می کنیم، در جایی که نسبت به وجوب تکلیفیش براءت از وجوب جاری می کنیم. علاوه به اینکهشون فرمودن از صحیحه منصور ابن حازم هم این به دست میاد که تلفظ هست. حضرت فرمودن که لیسه به شیئن حتی یعقول، یعنی حتما باید این گفته بشه، نه اینکه حتما به ذهنش بیاد. حتی یعقول لله علی المش الى بیتهی، او یعقول، نگفتن او ینوی. اگه جور بود حضرت میفرمودن که فکذا فلیسه به شیئن حتی ینوی. علاوه بر اینکه یک نکته که از روایت هم میخوام علاوه بر این نکته استفاده کنم که محکم میکنه استفاده ما رو، اینه که وقتی کسی تو اون روایت گفت علی المشو الی بیت الله، روشن بود که نیتش به خاطر خداوند متعاله، یعنی به خاطر کفار که نمیخواست بدی کار رو انجام بده، آدم حج رو برای خدا انجام میده. پس روشن بود که آمد گفتش که علی المشو الی بیت الله در نیتش ذات حق متعال بود، یا علی حدی و کذا و کذا در نیتش عرض کنم خدمت شما یه نکته خاصی بود. پس وقتی حضرت می فرماین اذا قال الرجل علی المشو الى بیت الله، روشنه که گفتش مطابق با نیتش نیست، یعنی در نیتش برای خدا هست ولی در لفظ نیاورده. حضرت فرمودن اذا قال الرجل علی المشو الى بیت الله و هو محرمون به حجتن او علی حدیون کذا و کذا فلیسه به شیئن. چرا؟ چون لله نیامده، اینجا هم لله نیامده کرده، پس بنابراین معلوم می شود که تلفظ حتما شرطه، چون اگر نیت کافی بود مشخصه که در اینجا علی حدی و کذا و کذا رو برای خدا میخواد انجام بده، نه به خاطر شیطان میخواد انجام بده. دلیلی که در نیتش خدا هست شرطی نیست، پس باید به زبان بیاره. پس این بیشتر تاکید میکند همین قرینه ای که در نیت هست و امام تاکید کردن حتما باید به لفظ بیاوری، این نشون دهنده ای که نیت هم کافی نیست. پس روایت چند تا نکته را استفاده کرد، حتما باید لله به کار بره و بعد هم لفظ باید به کار بره، نیت کافی نیست، چون فرضیه که متعارفیه که نیت طرف مقابل همینه. این نکته. پس از صحیح منصور ابن حازم هم کیفیت دلالتش به خدمتتون عرض کردم. اما اینکه آمدیم گفتیم که نذر محقق می شود اگر تبرعی باشد یا نه، یعنی نذری رو که معلقه بر شیعی نکنی، نسمش می دارن نذر به طرف تبرع، همینجوری نذر میکنه که لله علیه که من فردا این کار رو انجام بدهم یا نه، محقق می شود یا محقق نمی شود. آقایون در این قضیه اختلاف دارن. منشأ اصلی اختلافشون اینه که عنوان نذر صدق میکنه یا نمیکنه، چون لغتاً که به نذر رجوع میکنیم ببینیم نذر رو مشهور معنا کردن به وعده به شرطن، یعنی ما باید وعده دادیم که در صورتی که شرط محقق بشه کار رو انجام بدیم. خب در اینجایی که شما همین جوری میگی لله علیه که این کار رو انجام بدهم، خب نمیدونی که به وسیله لله علیه اگر بچم خوب شد این عرض کنم خدمت شما عمل محقق بشه، این به عهده من بیاد، شما نمیدونی که آیا به وسیله این صیغه نذر اثری مترتب شده یا نشده، چیزی به عهده شما آمده یا نیامده، در اموال انتقالی اتفاق افتاده یا نیفتاده، اصلیه که هیچ اثری برش مترتب نیست. پس بنابراین حواستون باشه، چون در اینجا نمیتونید بگید آقا ما به اطلاقات وفاء به نذر تمسک میکنیم و بر اساس تمسک به اطلاقات مطلب رو اثبات میکنیم میگیم شامل مورد هم میشود. چرا؟ چون به اطلاقات در جایی میشود تمسک کرد که در مصداقیت شرط نداشته باشیم. این رو ما شاید ده ها بار تا حالا تو این کتاب گفتیم، بزرگان هم بارها گفتن، تو کتب دیگه هم خیلی پرکار برده که ما وقتی با آب میتونیم تمسک بکنیم که در شبهه مصداقیه شک نداشته باشیم. خوب دقت کنید، مثلا شما میخواید به عفو بالعقود تمسک کنید، اینجا شک شما چند جور میتونه باشه. یه موقعی شک شما در یک قید زائد شرعیه، یعنی نمیدونید که عفو بالعقود آیا حتما باید به لحاظ شرعی باید تقابض فی المجلس در نقدین محقق بشه یا نشه، خب به عفو بالعقود تمسک میکنید، میگید عقد بی محققه، شک میکنیم این شرط زائد شرعی هست یا نیست، پس بنابراین اینجا ای رو بگیم نه تمسک با عام میکنیم نفی قید میکنیم، به اطلاق تمسک میکنیم نفی قید میکنیم. یه موقعی نه، میدونید که قید قید شرعی نیست، شک میکنید که آیا عقلا این قید رو لازم میدونن در صحت عقد یا در صحت عقد لازم نمیدونن، مثل که آیا عقلا عقد بچه ممیز رو صحیح میدونن یا صحیح نمیدونن. خب اگه شک کردی که آیا عقلا این رو صحیح میدونن یا صحیح نمیدونن، به اطلاق تمسک میکنی میگه عقد صادقه. ولی یه موقعی در مقومات عرفی عقد شک داری، یعنی نمیدونی عرفا این جزء مقومات عقد هست یا نیست، آیا حتما در عقد بی باید مبی این باشه یا منفعت هم میتونه باشه، یا ثمن حتما باید این باشه یا منفعت هم میتونه باشه. اگر شک کردی در این که اصلا آیا این جزو شرط به قول ما مقوم عرفی هست یا مقوم عرفی نیست، اینجا نمیتونی با عام تمسک کنی، چون تمسک با عام در شبهه مصداقیه عامه، باید به عام در جایی میشه یا به مطلق در جایی میشه تمسک کرد که احراز این که موضوع محققه شده باشد. در مقام هم ما به قید شرعی کار نداریم، میگیم عرف اصلا نذر رو وعده به شرط میدونه، پس در جایی که شرط محقق نیست شرط نکردی اصلا نمیدونیم صدق به عنوان عرفی نذر میکند یا نمیکند. تا به یوفونه از کنم ول یوفو نذوره هم یا نذرتم من نذرین یا یوفونه به نذره و یا خافونه یا من کان شر و مستطی را بشه تمسک کنیم، اصلا این مصداق نذر نیست تا لازم باشه. پس بنابراین ول منشأ المهم للخلاف، و اما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط المعبر عنه به نذر تبرع، نذر تبرعی کردی، تبرع یعنی مجانی، در مقابلی که یک کاری رو خدا محقق کنه نیامدی بگی من این عمل رو انجام میدم، گفتی مجانا که خدا کاری رو بکنه نکنه من این کار رو برای خدا انجام میدهم. فهو بالمشهور نظرشون همینه که نذر محقق میشود. و قیل بالعدم، اونایی که قائلن که محقق نمی شود، والمنشأ المهم للخلاف دعوا عدم و صدق عنوان نذر مع التبرع، گفتن اگه تبرع باشه نذر صادق نیست، و انه لغتا الوعد به شرط است، به شرط نست، چون وعده به شرط است لغوان، بل الم یجزم به دعوال ول اصل و عدم و نقل، اصل همی که در اینجا که نمیدونیم اثر مترتب میشه یا نمی شود، اصل عدم نقل و معه اصل عدم نقل، یعنی اینه که لغتا این چیزی که قبلا ما میدانیم لغویین این کار رو انجام دادن، نمیدونیم معنا عوض شده یا عوض نشده. اصل عدم نقل یعنی همین، در واقع اصالت عدم نقل که یکی از اصول عقلای لفظیه درش اختلاف شده. بعد اصالت عدم نقل چی میگه؟ دلیلشیه. اصالت عدم نقل میگه اگر ما امروز یک لفظی رو در یک معنایی میبینیم که شک میکنیم در زمان گذشته نیز این لفظ همین معنا رو داشته است یا نداشته است، میگیم این معنا در طول تاریخ عوض نشده است، در زمان قدیم هم این معنا در همین لفظ در همین معنا به کار رفته است. حواستون باشه ها، دوستان نکته رو بگم، در اصالت عدم نقل یه لفظی رو الان شما میبینید، مثلا میخواید برید یک دونه چیز رو بخونید، یه وقفنامه رو بخونید، میگه آقا این باغ رو نذر کردم برای امام حسین علیه السلام با 3 فنجان آب. خب 3 فنجان آب یعنی چی؟ 3 تا فنجون آب. خب 3 تا فنجون آب به چی درد باغ میخوره؟ میریم نگاه میکنیم ببینیم بله، الان توی چیزا نوشته که مثلا 50 سال قبل وقتی میگفتن فنجان، یه راهی بوده که میرابا استفاده میکردن، فنجان سوراخ میکردن، یه سوراخ اندازه خاصی داشته، مثلا هر فنجانی 40 دقیقه آب میگرفته، میذاشتن زمانی که این فنجان پر آب میشده از روی اون یه ظرف آب میکردن فنجان روش میذاشتن، میراب هم اونجا شب هم بوده میشستن اونجا، هر وقت فنجان پر آب میشده تق میرفته میخورده به تایی کاسه مسی، ظرف مسی صدا میکرده، میفهمیده ای یه فنجان شده، 3 تا فنجان که میشد آب ای باغ میبست، آب رو میداد به باغ بالایی، درسته؟ پس بنابراین این معیار از اینکه میفرمایند مثلا یه فنجان آب، بعد شما نمیدونی که آیا در زمان قدیم هم همین بوده یا نبوده، میگه اصالت عدم نقل میگه در زمان قدیم هم لفظ در همین معنا بوده، معنا معناش عوض نشده. شعر فردوسی رو میخونید میگه که به کشتی گرفتن نهادن سر، گرفتن هر دو دوال کمر. میری نگاه میکنیم این آقا دوال امروزه به معنای کمربنده، میگه خب زمان قدیم هم کمربنده. و قص علی هذا، اگه الان یه معنایی رو ما دیدیم که نمیدونیم در زمان ائمه علیهم السلام هم همین معنا رو داشته یا نه، میگیم اصالت و ثبات در زبان هست. آیا مرادمون از این تمسک به استصحاب قهقراییه؟ یعنی میگیم که الان یه چیزی میدونیم معنا از شک میکنیم در زمان گذشته هست یا نه، استصحاب عدم تغییر معنا میکنیم، یا نه خودش یک اصل عقلایی مستقل به رأسه به استصحاب کار نداریم، که درست همین معناست، اصالت و عدم نقل یک اصل عقلایی مستقل است که میگیم از زمان قدیم این لفظ در همین معنا بوده و معنای الفاظ تغییر نکرده است، یک اصل مستقل به عنوان اصالت و عدم نقل. البته باید توجه داشته باشید این در جاییه که برای ما نقل لفظ مطمئن نیست، ولی اگر جایی یقین داریم که یک لفظی معناش از معنای اصلیش تغییر پیدا کرده، زمانش رو نمیدونیم، مثلا نمیدونیم این لفظ در زمان امام حسین علیه السلام معناش عوض شده به معنای جدید رسیده، بینه قبلا ما یبینه به شیء، یقین هم داریم امروزه یا یقین داریم در زمان امام صادق بیانه که به کار می بردن به معنای شهادت عدلینه، یعنی یک حسه خاصه از مایو بیانه به شیعه، ولی نمیدونیم که آیا در زمان حضرت رسول که می فرمان انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، مراد از بیانه خصوص بیانه است، که خب بنابراین یعنی اگه شهادت عدلین باشه پس علم قاضی رو حضرت رسول حجت نمیدونن، یا نه مرادشون از بینات یعنی ما یبینه به شیء، میخواد شهادت عدلین بشه، میخواد علم قاضی باشه که علم قاضی رو نفی نکنه. اینجا دیگه نمیشه به اصالت عدم نقل رجوع کنیم، بگیم که آقا در زمان امام صادق به معنای بینه بوده، بریم بگیم زمان حضرت رسول هم به معنای بینه بوده، پس نفی علم
قاضی میکند. در هر صورت در جایی که شک داریم که آیا لفظ معناش عوض شده یا عوض نشده اساس عدم نقل داریم، ولی اگر یقین داریم که عوض شده ولی زمانش رو نمیدونیم، بحثه که میشه اصالت عدم نقل جاری کرد یا نه، که دیگه بحثش مفصله، فعلا محل بحث ما نیست. پس ول اصل عدم النقل و معه، حالا که ما شک داریم که صدق میکند نظر یا نه بر مواردی که نه تبرعی باشه، لا یمکن التمسک به عمومات وجوب الوفاء به نقل، چون گفتم تمسک به عامه در شبهه مساقی است. بل الم یجزم به دعوه المذکوره، اگر نگیم که حتما لغتا الوعد به شرطن هست، احتمالش رو که میدیم، احتمالش هم بدیم کافیه، نمیتونیم تمسک با هم در شبهه مساقیه رو دفع کنیم، یعنی نمیتونیم احراز کنیم مساق نظم محقق شده. بل الم یجزم به دعوه المذکوره، اگر یقین به چنین ادعایی نداشته باشیم، فلا اقل من احتمالها، احتمالش رو میدیم. و معه لا یمکن التمسک بالعمومات ایضا، بازم نمیشه با عمومات تمسک کنیم. چرا؟ لکونه من التمسک بالعام فی شبهه المصداقیه است. ما مصداق عام بودن باید احراز بشه نسبت به شروط شرعی زائد یا شروط عرفی زائد برای اجاری میکنیم، ولی در جایی که شرط مقوم باشه به لحاظ عرفی، در اینجا دیگه براعت جاری نمیشه، چون تمسک به عام در شبهه مصداقی است. ببخشید، یعنی به اطلاق نمیشه تمسک بکنیم و قید و نفی کنیم، چون تمسک به عام در شبهه مصداقی است. خب، و قد یعید اعتبار و تقلید علا شرطین، بعضی ها آمدن یه تأییدی کردن، میگن تأیید این که حتما باید تعلیق بر شرط باشه، صاحب جواهر هم همین تأیید رو استفاده کرده. در اون صحیحه منصور ابن حازم یادتونه ذیلش حضرت گفتن که او یقول لله علی حد و کذا و کذا الم افعل کذا و کذا، که حتما یعنی الم افعل باشه، و هو بالمفهوم یدل علا انه اذا لم تذکر از صیغه مع التعلیق فلا ينعقد النص، از این استفاده میشه اگر صیغه با تعلیق نیاری، یعنی نگه الم افعل کذا و کذا محقق نمیشه. چلا معیده؟ چون نکتهش اینه که تو قسمت اول گفت لله علی المشو الی بیته، اونجا نیامد بگه که حتما علی کذا و کذا، یعنی روایت مجمل، احتمال میدیم که الم افعل کذا و کذا قید برای هر دوتا باشه، یعنی بگه لله علی المشو الی بیته، یا لله علی ان احرم به حجتت، یا لله علی حج و کذا و کذا الم افعل کذا و کذا، یعنی قید به هر ستای قبل بخوره. اگه قید به هر ستای قبل بخوره قابل استفاده است، ولی اگه بگیم نه حضرت تو دو تاش گفتن که نه نیست، تو یکیش گفتن که باید الاب افعل باشه، یعنی به هم به تبرعی هم به صورت مشروطی محقق میشه. لذا اینا به عنوان معید آوردن، چون حضرت دو تای قبلشو گفتن بدون که قید ذکر بکنن، و رجوع نیست، متیقن نیست یا ظاهر نیست که الم افعل کذا و کذا به اون دو تای قبل هم برمیگردد، به خاطری که تو اون دو تای قبل لفظ نیامده است. خب بیشتر از این برای امروز نمی‌رسیم، بحث اینجا تمامه، ولی چون رسیدیم به اون نکته اختلافی که آیه ایروانی ذکر کردن تو این کتاب مختصر حذف شده که فی اجزاء ترجمه خلافون، دو تا پاراگراف مختصر آیه ایروانی آوردن برای که اول جلسه بعدی اول بحث باشه، من اینو عرض می‌کنم، ولی تو کتاب مختصر این نیست. آیا ترجمه صحیحه یا صحیح نیست؟ نسبت به علما باشیم و دگم باشیم و محفوظ باشیم بر خود همین روایات، حضرت در روایت فرمودن که لله علیه، لله علیه، لله علیه، سه بار تأکید به عربی لله علیه کردن، فرمودن لیسه به شیئن، تو صحیح منصور ابن حازم بود، لیسه به شیئن حتی یقول لله علیه المش الی بیته، او یقول لله علیه ان احرم به حجتن، او یقول لله علیه حج و کذا و کذا. پس این سه تا لله علیه ما این وسط داریم، پس اینجا ما چه کار کنیم؟ سه تا لله علیه لفظ رو اگر باشیم، میگیم خب پس بنابراین اینه که مجزی نیست، این شرط لا اقلم، اگر شرط داشت شک داشته باشیم، خب در اینجا میگیم اصلیه که مجزی نیست، شک میکنیم، عدم ترتب اثر جاری میکنیم. ولی بعضیا گفتن که همونجوری که به نظر ما هم درسته، اینه که اصلاً کلاً این دیدی که آقایون نسبت به روایات امضائیه و تشریعیه در ابواب معاملات دارن دید غلطیه که ذهنیتشون اینه که اینو برای عربا گفتن. ائمه علیهم السلام دارن قواعد کلی رو میگن. در دنیا 7-8 میلیون الان آدمه، 7-8 میلیارد آدمه، 1 میلیاردش هم عرب نیستن. این که بخوام بگیم این احکام دین ما مثل یهودیان نیستش که بگم آقا دین مختص به خودمون آوردیم غلط کردن بقیه امتای سابقه. دین پیامبر اسلام دین جهانی همه رو دعوت میکنه. بعد بگیم آقا او چینی که اصلا نمیتونه عربی صحبت کنه میخواد نذر بکنه، تازه نذر یک امریه که همه مردم در همه جای دنیا نذر دارن، عهد دارن، قسم دارن، اینا صیغه های متعارفه، بگیم همه باید به صیغه عربی انجام بدن، این اصلا فرضیه که خیلی متعارف نیست. من که حتی احتمال 1 در 10 هزارش هم واقعا نمیدم ها، یعنی احتمال این که اگر هر کسی بخواد نظر داشته باشه. لذا یکی از تعجبات من اینه که چه شکلی با چه ذهنیتی فقهای قدیم مثلا اینجور چیزا رو، من میگم مثلا نگه بخوام بگم شبهه دارم یا احتمال، مثلا احتمالش هم نمیدم. یه موارد خاصی نص خاص داریم آره، ولی این که بگیم اسلام میگه همه زبان عربی رو یاد بگیرن حتی برای معاملات روزمرهشون، برای زندگی روزمرهشون میخوان معامله کنن همه عربی، بگه بعتو که هازا به هازا، این که قدما میگفتن آقا صیغه، او هم بعضیا میگفتن حتما به زبان عربی لازمه، خیلی تعجبه که یعنی چقدر ذهن محدود باید باشه نسبت به شریعت که همچی احتمالاتی رو بده. اگه از جایی که ما خیلی وقتا تو سر فقهای بزرگ میزنیم و اساتیدم تقریبا هیچ وقت نمیتونن یک دفاع قرص و محکمی برای مطرح بکنن، یکیش همین قضایاست. این مواردی گفتن صیغه باید حتما خاص خونده بشه، او هم به عربی خونده بشه، خیلی عجیبه. و اما الخلاف فی اجزاء ترجمه، مخصوصا که بعضی وقتا در بین قدما ممکنه اجماعاتی هم توی این قضیه پیدا بکنی که اصلا واقعا این اجماعات باز میشه در ذهن انسان کلیه اجماعات موهون بشه. اما الخلاف فی اجزاء ترجمه فوجهه ان مقتضا صحیح منصور اعتبار و تلفظ به شکل المذکور فی، روشنه که امام دارن با زبان عربی صحبت میکنن. خب مخواستن چی بگن؟ مخواستن بگن که به چینی صحبت بکنن با راوی، راوی عربی بوده، میگن باید لفظ به کار ببری، این قید لله علیه توش باشه، کجا دارید گفتن باید حتما این لفظ رو به کار ببرید. فوجهه ان مقتضا صحیح منصور اعتبار و تلفظ به شکل المذکور فی و لازمه عدم و اجزاء غیر العربیه، لازمش یه که غیر عربی جایز نباشه. و لا اقل من الشک فی اعتبار زارق، ما که واقعا نه شک میکنیم نه اصلا احتمالش رو میدیم. و هو کاف لجریان استصحاب عدم ترتب الاثر، این برای جریان استصحاب عدم ترتب اثر بر این عقد یا این ایقا کافیه. و فی المقابل یمکن ان یقال ان تشریع النفس کسائر تشریعات الاسلامیه، تازه اگر نگیم تشریعه، تازه ما که میگیم اصلا اینا امضائی هن، اصلا ادله باب امضائی هن، اصلا تشریعی نیستن، نظر و شریعت تشریع نکرده، یه صدقه است که فقط ما داریم تو روایت ما ان صدقه محدثه. اینها رو دارم وقتی خدمتون عرض میکنم که ان علمنه، یعنی تمام روایات از ابتدا تا انتهای روایات ابواب تجارت و معاملات، حتی کتاب کوچکش رو تا از او ابتدا تا انتها تقریبا ما اکثرش رو کار کردیم، الان نوارش هم تو وسائل شیعه هست. وقتی نگاه میکنی اینا اصلا محدث نیستن، اینا که چیزایی نیستن که در اسلام اتفاق افتاده، از قبل هم قسم بوده، نذر بوده، عهد بوده، اینها اموری هستن که از قبل هم وجود داشته. صدقه رو داریم ان صدقه محدثه، نداریم که ان النذر محدثه است. ان تشریع النذر که سایر تشریعات الاسلامیه لم یرد خاصا بالعرب و هل یحتمل ان غیر العربی لیس من حقه النذر، کسی که عربی بلد نیست نه است، که باید بری عرب رو پیدا کنی آقا بیاد از طرف من به وکالت من صیغه نذر بخون، اینا اموری نیستش قابل پذیرش باشه. و امروز تقریبا برای اکثر فقها دیگه مطالب روشنه. رسیدیم اول رجحان در متعلق که بحث مهمیه، انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.